بیست اینجا قماست، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن خجسته میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. همزمان با میلاد امام جواد علیه السلام، حرم‌های مطهر ائمه اطهار در کاظمین، کربلای معلا و نجف اشرف چراغانی و گلارایی شد. به همین مناسبت حرم امامین جوادین علیهما السلام در شهر مقدس کاظمین با نصب پارچه‌های سبز رنگ مزین به نام و القاب امام جواد علیه السلام و صدها شاخ گل طبیعی آذین‌بندی شده و خیلی گسترده زائران و مجاوران با حضور در این حرم نورانی این عید فرخنده را جشن گرفتند. همچنین در آستانه میلاد امام علی علیه السلام، حرم علوی در نجف اشرف به همت خادمان این آستان گلارایی شده و آماده برگزاری هرچه با شکوه‌تر جشن‌های 13 رجب است. دبیر کل حزب الله لبنان علامه مصباح یزدی را نماد اندیشه اصیل اسلامی خواند که نقش محوری در تقویت جبهه مقاومت داشت. شیخ نعیم قاسم در پیام ویدئویی به کنگره بین‌المللی بزرگداشت آیت الله مصباح یزدی در تهران با تاکید بر نقش بی‌بدیل این عالم فقید در پایه‌ریزی اندیشه اصیل اسلامی، او را چهره‌ای دانست که به نهادینه‌سازی مفاهیم ولایت و مقاومت همت گمارد. دبیر کل حزب الله با تحلیل تحولات اخیر منطقه، عملیات طوفان الاقصی را نقطه عطفی خواند که با مقاومت اسطوره‌ای فلسطین و لبنان و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران معادلات رژیم صهیونیستی را دگرگون کرده است. سرما و بارش‌های شدید در غزه تا کنون جان 25 فلسطینی از جمله 6 کودک را گرفته و هزاران آواره را در چادرها بی‌پناه کرده است. سخنگوی دفاع مدنی غزه گفت 90% چادرهای آوارگان بر اثر باران و باد تخریب یا غرق شدند. محمود بسن از جامعه جهانی خواست کمک‌های فوری انسانی و مسکن ایمن را برای فلسطینیان فراهم کند. این در حالی است که علی‌رغم اجرای آتش‌بس، رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های غذایی، پزشکی و مصالح ساختمانی به غزه جلوگیری می‌کند. در مراسمی از 22 حافظ قرآن کریم در منطقه المغازی غزه قدردانی شد. با وجود تخریب روشمند مساجد به دست نظامیان رژیم صهیونیستی و اهانت‌های مکرر صهیونیست‌ها به آمریکا به قرآن کریم، حاضران بر اهمیت تلاوت آیات قرآن، حفظ و تفسیر معانی آن تاکید می‌کنند.
صحنه جدیدی از پایداری و اعتقاد مردم غزه در مراسمی از حافظان قرآن کریم در منطقه المغازی غزه قدردانی شد. حاضران در اینجا بر اهمیت تلاوت آیات قرآن، حفظ و تفسیر معانی آن تأکید می کنند.
واقعیت این است که ما در شهرک المغازی با وجود نسل کشی و کوچ اجباری و آوارگی تصمیم گرفتیم از دانش آموزان دختر حافظ قرآن قدردانی کنیم. به صراحت میتوان گفت روزهای سخت و سنگینی بود و همه مسجدهای این اردوگاه نیز ویران شد، ولی فضیلتی بود که از خواهران حافظ قرآن در اردوگاه المغازی قدردانی و تکریم کنیم.
با وجود زخم ها و رنج ها این دانش آموزان کتاب خدا را به طور کامل حفظ کردند، هرچند فرزندان شهدا، مصیبت دیدگان و مجروحان هستند. اما اراده این دانش آموزان نشون میده که پیروزی به اذن خدا از آن مردم غزه است. با وجود اینکه شرایط ما دشوار بود، اما پروردگار ما را که به قرآن پناه بردیم رها نکرد. با وجود آوارگی و ویرانی خانه، اما همچنان به حفظ قرآن ادامه دادیم. انشاءالله قرآن را در حافظه خود نگه خواهیم داشت، زیرا هنوز در آغاز راهیم و چیزهای زیادی برای آموختن پیش رو داریم.
ادامه خبرها. عربستان در اقدامی بی سابقه به امارات متحده عربی ضرب العجل 24 ساعته برای خروج نیروهای نظامیش از یمن داد. وزارت امور خارجه عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای اقدامات امارات در یمن را بسیار خطرناک خواند و از این کشور خواست نیروهای نظامی خود را ظرف 24 ساعت از خاک یمن خارج کند. در پاسخ امارات متحده عربی با ابراز تأسف از تحریف‌های جدی در بیانیه عربستان هر گونه دخالت در تنش‌های داخلی یمن را رد کرد. این تنش آشکار بین دو متحد اصلی ائتلاف سابق ضد انصار الله یمن نشان از شکاف عمیق در استراتژی دو کشور در قبال بحران یمن دارد. اما در شرایطی که رژیم صهیونیستی به تعهدات آتش بس پایبند نبوده، برخی محافل در لبنان خواستار خلع سلاح مقاومت هستند، اقدامی که حزب الله آن را طرحی صهیونیستی برای بی‌دفاع کردن لبنان می‌داند.
شبح الحرب بعد
جوزف اون رئیس جمهور لبنان در آستانه سال نو میلادی گفته شبح جنگ از کشور دور شده است.
لحتى نبعد شبح الحرب.
این در حالی است که حملات و نقض‌های آتش بس روزانه ادامه دارد. از خروج اشغالگران از بعضی مناطق اشغالی خبری نیست و هیچ کدام از 21 اسیر لبنانی آزاد نشدند. در چنین شرایطی نواف سلام نخست وزیر از آمادگی برای انحصار سلاح در شمال رود لیتانی گفته.
صلاحیت رئیس حکومت
متاسفانه برخی مواضع شخصی خود را موضع کل دولت می دانند. این مسئله نیاز به قانون دارد.
در این میان برخی محافل هم به دیدار نتانیاهو و ترامپ چشم دوختند.
اما في موضوع شمال لبنان فهو اجتهاد
مسائل لبنان باید در داخل رفع شود. دولت باید با حمایت از ارتش و مقاومت کشور را از آتش بس یک طرفه خارج کند تا به وضع سوریه امروزی دچار نشویم.
ثم مره ثانيه
دبیر کل حزب الله هم برای چندمین بار بر توجه به سه ضلع میهن ارتش و مقاومت تاکید و ماجرای سوریه را یادآوری کرده.
بان يخرج
سوریه شکست خورد چون مقاومتی وجود نداشت، اما لبنان مقابل اشغالگران پیروز شد چون اینجا مقاومت ایستاده است.
شیخ نعیم قاسم تصریح کرده خلع سلاح مقاومت به معنای بی‌دفاع کردن لبنانه، موضوعی که حزب الله هرگز زیر بار اون نمیره. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. آیت الله شیخ عیسی قاسم در بیانیه‌ای بر آزادی حسن مشیمع از زندان آل خلیفه تاکید کرد. در این بیانیه از حبس انفرادی و بی‌توجهی به مراقبت‌های پزشکی این زندانی سیاسی به شدت انتقاد شده است. مرجعیت دینی بحرین تاکید کرد مخالفت با سیاست‌های نظام و مطالبه حقوق تنها زمانی متوقف خواهد شد که بی‌عدالتی و ظلم به طور کلی متوقف شود. مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در شهر بصره عراق برگزار شد. این مراسم با عکس‌هایی از 100 شهید ایرانی که در جنگ با داعش در عراق شهید شدند مزین شدند. حاضرین در این مراسم بر وحدت بین دو کشور برادر ایران و عراق و ضرورت همبستگی آنها در برابر دشمن مشترک تاکید کردند.
با نزدیک شدن سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، بصره این روزها شاهد مراسم سوگواری و بزرگداشت این شهیدان گرانقدر است.
حضور ما تشکر و تقدیر است از شهدای قهرمانی که چون کوهی استوار در مقابل داعش ایستاده و جان خود را فدای کشورمان نمودند.
مراسم امسال با عکس‌هایی از 100 شهید ایرانی که در جنگ با داعش در عراق شهید شدند مزین شده بود. همچنین نمایشگاهی از نقشه‌های خاک عراق از بد به ورود داعش به آن در ورودی سالن توسط کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره تنظیم گردیده که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
شعب ایرانی و شعب عراقی شعب
ما دو ملت ایران و عراق مشترکات زیادی با هم داریم، هم از نظر دینی و عقیدتی و هم این که خونهایمون در جنگ با داعش یکی شد. ایرانیان تنها کسانی بودند که به کمک ما شتافتند و با سلاح و جانشان از عراق دفاع کردند.
ما باید شهدا رو یاد بکنیم و راه و رسم اونها رو فراموش نکنیم و این مراسم در این راستا هست و انشالله که راهشون ادامه دار باشه.
حاضرین در این مراسم بر وحدت دو کشور برادر و ضرورت همبستگی در برابر دشمن مشترک تأکید نمودند و لازم دانستند این مراسم هر ساله برگزار شود تا در اذهان مردم خصوصا نسل‌های آینده ثبت گردد.
با وجود گذشت بیش از 6 سال از شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و دیگر شهدای مقاومت، همچنان مردم عراق در سوگواری این شهدا جمع می شوند. سهیل عبدوی، خبرگزاری صدا و سیما، بصره.
21مین دوره مسابقات بین المللی قرآن جایزه الجزایر با حضور نمایندگان بیش از 48 کشور به صورت مجازی آغاز شد. این دور از رقابت‌ها با بهره‌گیری از فناوری ویدیو کنفرانس در سفارتخانه‌های الجزایر در جهان برگزار می‌گردد. داوری مسابقات بر عهده کمیته متشکل از داورانی از الجزایر، سوریه و عمان است. مرحله مقدماتی این رقابت‌ها تا فردا ادامه دارد و 20 نفر برای رقابت در مرحله نهایی انتخاب خواهند شد. حدود 600 مبلغ زباندان در ایام اربعین به تبلیغ معارف دینی و پاسخگویی به شبهات مخاطبان بین المللی پرداختند. قرار است در همایش تجلیل از مبلغان بین المللی اربعین از تلاش‌های جهادی این مبلغان قدردانی شود.
فعالیت‌های تبلیغی در اربعین حسینی، اقداماتی اثرگذار که با هدف غنا بخشیدن به فرهنگ و معارف اربعین حسینی توسط مبلغان انجام می‌شود.
مطالبه‌ها کار اصلیمون تبلیغ، نه خدمت دوستان باشیم در بیان احکام و اقامه نماز و جماعت و پاسخگو به شبهاتی که مطرح می‌شود.
اون چی که برای ما مهمه برگزاری نماز هست. اگر نماز باشه کنار سخنرانی هم هست، نماز باشه کنار حلقات قرآنی هم هست، نماز باشه کار فرنگی دیگه هم میشه در کنارش انجام داد.
13 مسیر پیاده روی در استانهای عراق میزبان مبلغان اربعین حسینی بودند که به زبانهای انگلیسی، اسپانیولی، پرتغالی، روسی، اردو و آذری فعالیت میکردند و حالا قرار است دومین همایش بین المللی تجلیل از این مبلغان 11 دی ماه در قم برگزار شود. حجت الاسلام موسوی زاده، مدیر مجتمع عالی بین الملل حوزه‌های علمیه:
دومین همایش تجلیل از مبلغان بین المللی اربعین با حضور 600 مبلغ زباندار از سراسر کشور، ما از کشور عراق خاصتا مهمانان ویژه‌ای رو داریم و همچنین مسئولینی از عتبات عراق، از عتبه حسینی و عتبه علویه رو خواهیم داشت که بناست در این جلسه انشالله از 36 نفر از عزیزانی که در این موضوع زحمت کشیدن تجلیل و تقدیر بشه.
همچنین در این راستا قرار است نشست‌های علمی با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در کربلای معلا برگزار شوند.
و آخرین خبر این بخش، شورای عالی فتوای فلسطین طرح رژیم صهیونیستی برای ممنوعیت پخش اذان از مساجد را محکوم کرد. این شورا با انتشار بیانیه شدیدلعن لایحه پیشنهادی کنست برای محدود کردن پخش اذان از مساجد در سرزمین‌های اشغالی را اقدامی نژادپرستانه و مغایر با قوانین الهی خواند. این شورا تایید کرد این طرح حلقه جدید از جنایات نظام اشغالگر علیه اماکن مقدس اسلامی است. شورا هشدار داد چون این اقداماتی میتواند به شعله بر شدن جنگ مذهبی در کل منطقه منجر شود. اما در پایان، ضمن اینکه به آگاهیتان میرسانم، نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 25 دقیقه خواهد بود. پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف رو اعلام میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از همکارانم در خبر جهان اسلام، سرکار خانم لطفی گوینده خبر، جناب آقای اسماعیلی سردبیر خبر و دیگر عزیزان همکار. اما بریم با هم بخشی رو که من به همراه دوستان آماده کردم بشنویم، درباره سه مسافر فضا، سه ماهواره‌ای که دوباره اوج علم و دانش و اقتدار جوانای ایران زمین رو به دنیا نشون دادن.
یاران مهربان سلام، امروز میخوام داستان راستان بگم براتون، داستانی درباره اوج گرفتن، داستانی که 20 سال پیش اولین بار با سفر سینا آغاز شد. آره، در دهه سوم فضایی شدنمون شاهد سه مسافر دیگه بودیم. اگه از من بپرسن میگم این سه تا مسافر فقط ماهواره نبودن، بلکه سه نماد و نشان از قدرت علم و دانش جوانای ایرانی بودن.
ایران از سال 2005 میلادی با ارسال ماهواره سینا 1 به باشگاه کشورهای فضایی پیوست. بعد از این بود که با ایجاد زیرساخت‌های علمی کشور توانست علاوه بر طراحی و ساخت ماهواره به سمت پرتاب آنها نیز پیش برود که این امر با توسعه پایگاه‌های فضایی محقق شد.
بذارید ساده و خودمونی بگم، دم اونایی گرم که شب و روز تلاش کردن تا ماهواره‌های پایا، ظفر و کوثر رو خاری کنن در چشم دشمنای ملت ایران.
ماهواره‌های پایا، کوثر و ظفر حاصل یک کار جمعی است، یعنی از منیت عبور کردیم، در کنار هم قرار گرفتیم و ما شدیم و این اتفاقات مبارک رقم خورده.
جوانای دانشمند، بزرگترای با تجربه، جهادگرای عرصه علم و دانش، خدا قوت.
فرمودن اولا کل مجاهد فی سبیل الله، شما خودتون مجاهد حساب کن. دانستن قوانین این عالم علم به فعل خدا فعل الله هست، بعد فریضه است، واجبه. فکر نکنید که بخواید نخواید، نه، باید برید اول. جامعه جاهل جامعه غیر اسلامیست.
ناگفته پیداست که قرار گرفتن سه ماهواره ایرانی دیگه در مدار زمین یعنی سطح علمی جوانای این مملکت حسابی رشد کرده، چیزی که آقا جانمون اون رو عامل استحکام و قوی شدن میدونن.
استعداد جوانهای ما به حمدالله استعداد خوبیست و اگر چنانچه درس خوب بخونن و کار بکنن بلا شک سطح علم در کشور بالا خواهد آمد. خود این که سطح علم بیاد بالا در کشور، خود این استحکام میبخشه به بنیه داخلی ملت ایران، مستحکم میشه.
یک میهن و یک قوم و یک آیینه و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان، یک پرچم افلاکی و یک سرزمین غیرت، یک وحدت و جمهوری اسلامی ایران. علم و عمل آکند شد در مردم هوشیار، انا فتحنا بسته شد دستان استکبار، فرهنگ ما آتین شده با عشق عاشورا، یک ملت مستحکم و آماده و بیدار.
بله، زنده باد ایران عزیز اسلامی و انشالله روز به روز شاهد رشد و پیشرفت کشور عزیزمون باشیم در عرصه های مختلف. خب آن راستی خدا قوت بگم به دوست و همکار عزیزم محمد حسین پور که این قطعه رو در واقع تدوین کردن، تهیه کنندگی کردن، سردبیری کردند و ساخته شد و تقدیم شما عزیزان شد. اما برنامه بعدی که قرار تقدیمتون بشه نسیم وصل هست، قرائت دعای توسل در شامگاه سه‌شنبه، و بعد از اون ساعت 20:45 دقیقه یک قطره از دریا رو خواهید شنید. حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد اشاره‌ای دارن به شعارهای قرآنی همراه با نمایشی که ساخته شده و تقدیمتون خواهد شد. اما بعدش هم برنامه دیگه‌ای داریم که انشالله یکی یکی تقدیمتون خواهیم کرد. راستی ما 13 رجب رو هم در پیش داریم و ولادت با سعادت مولا الموحدین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه السلام و روز پدر رو که جا داره پیشا پیش تبریک بگیم و میبوسیم دست پدران این سرزمین رو که به ما علی دوستی و امام دوستی رو یاد دادن، به ما یاد دادن که بریم در خونه اهل بیت، به ما یاد دادن که تو مساجد و تو تکیه ها و تو حسینیه ها دعا بخونیم، به ما یاد دادن که آهای بچه شیعه اگه میخوای در خونه خدا بری از یه با آبرو بخواه، از کسی بخواه که خدا دوستش داره، اون بیاد واسطه بشه، او وسیله دعای تو بشه. و به ما یاد دادن دعای توسل خوندن رو. نسیم وصل 20 دقیقه قرائت دعای توسل با اعلام ساعت 20:20 دقیقه تقدیم به شنوندگانی که نمرتون همیشه 20ه.
در گذر ثانیه‌های بیقرار، آنجا که دل بیتاب می شود و راهی جز توسل نمی یابد، نسیم وصل از کوی کریمان می وزد.
یا سعادتی و موالی انی توجهت بكم
تا جان خسته راهی به بندگی معبود گشاید.
ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن.
نسیم وصل
نیست در عالم ز هجران تختر، هر چه خواهی کن ولی کنام مکن، هر چه خواهی کن ولی کنام مکن.
بسم الله الرحمن اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين
علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعان یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیعان اشفع لنا یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول الله یا حجت الله علی یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیه اشفع لنا یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعان